بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اجازه میخوام مطالبی رو به هر حال در رتبه موضوع جلسه خدمتون عرض بکنم. در رتبه وجود نازنین و مقدس هست عبدالعظیم، خب بس فراوان هستش. این بزرگوار علاوه بر این که به هر حال امامزاده بودن، با چهار واسطه به امام مجتبی علیه السلام میرسیدن و همنشین با سه امام بزرگوار بودن و مستقیم از اونها روایت نقل کردن، هم از امام رضا علیه السلام، هم از امام جواد علیه السلام و هم به خصوص از امام هادی علیه السلام. این همنشین بودن با سه تا امام در یک فصل بزرگی از زندگی ایشون، چون 79 سالشون هست عبدالعظیم بودن که رحلت کردن، تو طول این 79 سال یک فصل بزرگیش همنشینی با سه تا امام، خیلی به هر حال مسئله هستش، خود این رو آدم باید در نظر بگیره. و تماما هم خدمت این امامان که بودن، این امامان بزرگوار تعریف داشتن از ایشون، یعنی هیچ کدوم احیانا ضعفی رو، نقطه ضعفی رو بخواد از ایشون بگه نیست، همش توصیف و مدح. علاوه بر امامزاده بودن و همنشین بودن با سه امام بزرگوار، علاوه بر این که ایشون عالم و دانشمند بودن، فقیه بودن، محدث بودن، علاوه بر این که بسیار با عظمت و با تقوا بودن، علاوه بر این که مجاهد بودن، مهاجر بودن و حتی بنابر بعضی از نقل‌های تاریخی به مقام شهادت رسیدن، یعنی رحلتشون رحلت معمولی نبود، به صورت مسمومیت و شهادت بود. علاوه بر همه اینها من میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم خدمت شما، و اون این هستش که این بزرگوار مکمل رسالت امام زمان خودشون بودن، یعنی رسالت و مأموریت امام زمان خودشون رو شناختن چیه و در راستای اون رسالت کمک کردن به امام زمانشون، مکمل کار او بودن. ببینید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ارزش یک شیعه، ارزش یک مؤمن به اینه که چقدر پایکار امام زمانشه. اولا رسالت امامش رو میشناسه، مأموریت امام زمانش رو میشناسه چی هست، و ثانیاً وقتی شناخت کمک بهش بده، بار از رو دوشش برداره. این خیلی مهمه. شما میدونید ائمه ما در زمان خودشون هر کدوم مأموریت‌هایی داشتن، یکی مأموریتش صلح بود، یکی جنگ بود، یکی کار فرهنگی بود. مأموریت ائمه به اقتضای زمان متفاوت بوده. اصحاب و مقربان هر امامی باید ببینن امام زمان خودشون داره چی کار میکنه و بهش کمک بدن. اصحاب امام حسن علیه السلام نباید اون کاری که اصحاب امام حسین میکنن رو انجام بدن، چون زمان امام حسن زمان صلحه. اصحاب امام حسین علیه السلام نباید اون کاری که اصحاب امام صادق انجام میدن رو انجام بدن، چون زمان امام حسین زمان جنگه. اصحاب امام صادق علیه السلام نباید اون کاری که اصحاب امام رضا علیه السلام میکنن رو انجام. ببینید اصحاب و مقربان هر امامی باید ببینن امام زمان خودشون چه مأموریتی داره و در راستای اون مأموریت و رسالت بهش کمک بدن. گاهی موقع ها بعضی از اصحاب ائمه، همونجوری که شما خودتون کم و بیش میدونید، این رو قاطی میکردن. بعضی از اصحاب امام حسن علیه السلام میومدن میگفتن آقا چرا نمی جنگی؟ امام حسن میفهمید الان زمان جنگ نیستش که. میومدن توبیخ میکردن حضرت رو. حتی بعضی از خوبان، من اسم نمیبرم، این بودن به امام مجتبی میگفتن آقا چرا نمی جنگی؟ درست برعکس زمان امام حسین علیه السلام بعضی ها میگفتن آقا برای چی میری به جنگی؟ شما کسی رو نداری که. مثل ابن عباس، خب اومد به امام حسین علیه السلام گفت آقا کجا شما میرید؟ شما یاری ندارید، کسی ندارید که. و آخرم به امام حسین علیه السلام کمک نداد، یعنی همراهی نکرد. بعضیا به امام رضا علیه السلام میگفتن آقا برای چی میخواید برید ایران؟ چون امام رضا علیه السلام خب یکی از مأموریتاش هجرت بود، از مدینه بیاد ایران و تشیع رو گسترش بده، جغرافیای شیعه رو توسعه بده. به امام رضا علیه السلام میگفتن آقا برای چی میرید ایران؟ چرا ولایت عهدی مأمون رو میپذیرید؟ مأمون مگر همون کسی نیست که پدرش هارون رشید پدر شما موسی بن جعفر رو به شهادت رسون؟ چرا میرید؟ و حتی بعضی از امام رضا جدا شدن. این جور افراد به درد یار بودن امام نمیخورن. این کسانی که زمانشناس، امامشناس نیستن که مأموریت و رسالت امامشون رو بفهمن چیه و به او کمک بدن، بار از رو دوشش بردارن. سوال برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، الان من و شما در زمان وجود مقدس حجت ابن الحسن حضرت ولیعصر علیه السلام هستیم، مأموریت امام زمان الان چیه؟ اگر کسی بخواد رسالت امام زمان رو الان بدونه چیه و بهش کمک بده، رسالت و مأموریت امام زمان علیه السلام الان چی هستش؟ آیا رسالت امام زمان اینه که مثلا یه مریضی رو صرفا شفا بده؟ 40 هفته رفته جمکران توسل کرده، امام زمان مثلا رو شفاش بده. یا مثلا فرض کنید یه کسی تو حج، حالا الان شاید پیش نیاد ولی در گذشته ها پیش می اومد که کسی کاروانش رو گم بکنه، خطر مرگ و میر هم داشت، توسل به امام زمان بکنه حضرت بیاد او رو برسونه به کاروانش. آیا امام زمان الان مأموریتش در حد همین دستگیری های جزئی هست، کاری یکی رو راه بندازه، مریضی یکی رو شفا بده؟ اگر کسی اینجوری فهمیده باشه رسالت امام زمان رو، معلومه که حضرت رو نشناخته، معلومه که معرفت به امام زمان نداره. الان وجود نازنین امام زمان علیه السلام مأموریتش زمین سازی برای ظهورشه. بزرگترین مأموریت و رسالت امام زمان علیه السلام الان زمین سازی برای ظهورشه. من و شما به عنوان یک مؤمن هر چی از دستمون بر بیاد برای ظهور امام زمان انجام میدیم، هر کاری که از دستمون بر بیاد. و خود امام زمان که در رأس همه مؤمنین و بالاترین مؤمن هست انجام نمیده. اولین کسی که تو این عالم داره زمین سازی میکنه برای ظهور خود حضرت ولیعصر علیه السلام هستش. بنابراین ما اگر بخوایم کمک بدیم به اماممون، باید در راستای زمین سازی ظهور کمک بدیم. خب چی کار بکنیم؟ اتفاقا ما در روایاتمون فراوان آمده که قبل از ظهور زمین سازی ظهور به عهده ایرانی هاست. یعنی مهمترین محوری که زمین ساز ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام هست ایرانی ها هستن. این در روایات ما مکرر اومده، نه به اسم ایران، ما به اسم ایران در روایات چیزی نداریم، به اسم قوم سلمان، به اسم مشرق زمین، به اسم خراسان. خراسان نه این استان خراسان، خراسان بزرگ، به اسم، به هر حال به این اسامی ما تو روایات زیاد داریم که از ایران پرچمی بلند میشه قبل از ظهور که این پرچم رو به دست امام زمان میرسونن. مکرر داریم. من یه روایت شو فقط عرض میکنم که در کتاب غیبت نعمانی سندش هم کاملا صحیحه، من این سندش رو دنبال کردم، معتبر هست، از امام باقر علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود که انی به قوم قد خرجوا بالمشرق، گویی من میبینم قومی از مشرق قیام میکنن، یعنی از ایران پرچمی رو بلند میکنن. پرچم کنایه از حکومته، نه یه تیک پارچه. پرچمی رو بلند میکنن و در اعتلای اون پرچم افراد زیادی کشته میشن. برای بلند کردن اون پرچم زمین ساز ظهور تعداد زیادی کشته میشن. بعد امام باقر علیه السلام فرمود قتلاهم شهدا، کشته هاشون شهیدن، یعنی این پرچم به حقه، چون هر کشته ای که شهید نیست. حضرت میفرمایید قتلاهم شهدا. بعد امام باقر علیه السلام آخر روایت اینجوری میفرماید که ولا یدفعونها الا الی صاحبکم، این پرچم رو ایرانی ها به دست کسی نمیدن مگر به دست صاحبتون، یعنی این پرچم به دست امام زمان علیه السلام میرسه. ولا یدفعونها الا الی صاحبکم، که امیدواریم پرچمی که امام باقر فرمود از ایران بلند میشه به دست امام زمان میرسه همین پرچمی باشه که حدود 43-44 سال بلند شده و بهترین های این کشور براش رفتن شهید شدن، بهترین ها براش رفتن شهید شدن. شما خیلیاتون خانواده های شهدا هستید یا منصوبین به شهدا، یا حتی بعضا کسانی که همرزمان شهدا بودید در بین شما هست. تو هر خانواده شهیدی وقتی میپرسی این شهیدتون چه جوری بود، میگه آقا این تو بین بچه‌هام یه جوری دیگه بود، فرق میکرد. واقعا همینه، شهدا گلچین شدن، بهترین ها رفتن و جلودار هم بهترین این امت بود. امام راحلی بود که در بین علمای شیعه در زمان غیبت کبرا بی نظیر بود، نه کم نظیر، بی نظیر بود. این حرف من نیست، سلمان زمان ما، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آی عراکی رو، رضوان خدا برش، مرحوم آیت الله آی عراکی تمام مراجع بهش ارادت داشتن. خب ایشون به هر حال شیخ فقها در زمان ما بود، سن ایشون بالای 100 سال، از جهت علم و تقوا همه مراجع به ایشون ارادت داشتن. حضرت امام، آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله بهجت، همه. مرحوم آیت الله عراکی می‌فرمودن که من بیش از 70 سال با آقا روح الله رفیقم، تو طول این 70 سال یک عمل مکروه ازش ندیدم، و اگر روز عاشورا می بود 72 تن می شدن 73 تن، جزو شهدای کربلا می بود. سر تا پا این مرد ایمانه. من از آقازاده ایشون، استاد خود بنده بودن، من آقازاده ایشون خدا رحمتش کنه، آیت الله مصلحی، می گفت با بابام آی عراکی رفته بودیم به دیدن امام جماران، می گفت رفته بودیم به دیدن امام، قبل از اینکه وارد بر امام بشیم، وارد اتاق بشیم، میگه بابام شروع کرد زیارتنامه خوندن. همون که شما به هر حال زیارت امامزاده ها یا ائمه میری زیارتنامه میخونی، میگه دیدم آیه عراکی شروع کرد زیارتنامه خوندن. السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیرالمومنین، السلام علیک، زیارتنامه خوند، بعد وارد بر امام شد. جلودار رهبری بود که در بین علمای شیعه در زمان غیبت بی نظیر بود، و بعد از او هم خلف صالحش رهبر بزرگوارمون که به هر حال خب همه ما میدونیم در این احترام به تمام مراجع فاصله ایشون با بقیه بزرگان و مراجع رو. امیدواریم پرچمی که امام باقر فرمود از ایران بلند میشه به دست امام زمان میرسه همین پرچم باشه. این پرچم زمین ساز ظهور دو تا کار رو باید برای امام زمان، برای آمدن امام زمان انجام بده. دو تا کار رو، یک تولید قدرت، دو تولید امنیت. یک، این حکومت زمین ساز باید قدرت برای امام زمان فراهم کنه، عده و عده و امکانات برای امام زمان فراهم کنه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این نگاه تخیلی و رؤیایی رو از ذهنمون دور کنیم که امام زمان علیه السلام میاد همه چی رو با معجزه پیش میبره. بله زمان امام زمان معجزه هست، اما اینجور نیست که روال کار امام زمان معجزه باشه. اگه قرار بود با معجزه همه کارا پیش بره، جدش پیغمبر که مقامش از همه بالاتر بود با معجزه همه کار رو پیش میبرد. در روایت هم هست یؤیده الله، خدا ولی عصر رو تأیید میکنه به ثلاثه اجناد، با سه تا لشکر، الملائکه و المؤمنین و رعب. هم ملائکه هستن و امدادهای غیبی الهی به امام زمان، و هم مؤمنین کمک میکنن. اصلا تو قرآن شما خوندید در رابطه پیغمبر خدا میفرماید پیغمبر هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، هم خدا تو رو کمکت کرد هم مؤمنین. تا عده و عده پای کار امام زمان نباشه حضرت ظهور نمیکنه. حضرت یار میخواد، امکانات میخواد، عده و عده میخواد. در کتاب الغارات هست که یه شخصی با برادرزادش، یه عمو و برادرزادش، دوتایی رسیدن خدمت امیرالمومنین، گفتن آقا ما یار شما، خدمت شما، هر چی بگید ما کمک شما هستیم. امیرالمومنین علیه السلام اول دعاشون کرد، بعد فرمود که آقا دو نفر چه به کار من میاد، برید آدم بردارید بیارید، دو نفر چه به کار من میاد. بعد حضرت فرمود لو کان لی الفون، اگه من 1000 نفر میداشتم، لکان لی فیهم رأیون، میتونستم یه کاری بکنم. معصوم اگر مؤمنین پای کارش نباشن جاش یا تو نخلستان هاست باید سر به چاه ها بگذاره، یا تو زندان ها و تبعید هاست، یا تو قتلگاه سرش بالای نیه قریب میمونه. مؤمنین باید بیان پای کار حضرت، و این حکومت زمین ساز ظهور که قبل از ظهور ایرانی ها پرچم بلند میکنن، عده و عده و یار برای امام زمان درست میکنن، نیرو برای حضرت درست میکنن، که به حمد الله الان این اتفاق تا حد زیادی افتاده. شما الان نگاه بکنید قدرتی که ایران به حمد الله فراهم کرده برای امام زمان علیه السلام، با وجود همه ضعفایی که داریم، با وجود همه مشکلاتی که داریم، اما یه قدرت بزرگ شده. یه زمانی بود ماها، خب بعضیاتون تو زمان جنگ بودید، ما هیچی نداشتیم برای جنگیدن، با برنو با M1 می جنگیدیم، یعنی چوب دستی، با چوب دستی می جنگیدیم. به تعبیر رهبر بزرگوارمون سیم خاردار به ما نمیدادن، اما الان بیش از 30 تا کشور صف کشیدن برای خرید موشک و پهباد از ما، که یکی از اون 30 کشور دومین ارتش جهان روسیه است. این قدرت نیست که به حمد الله فراهم شده. من خدمت سردار بزرگوار آیه حاجی زاده بودم، فرمانده محترم هوافضا، ایشون میگفت قبل از جنگ روسیه و اوکراین ما فرمانده ارشد ارتش چین و روسیه رو دعوت کردیم که بیان پیشرفت‌های نظامی و سلاح‌های ما رو ببینن. ما دعوت کردیم و البته اون مقداری که میشد بهشون نشون داد، و بعدش هم فیلم‌های مستند زدن بعضی از پایگاه‌های آمریکایی، مثل زدن عین‌الاسد، زدن اون پهباد فوق پیشرفته آمریکایی، گرفتن اون کشتی انگلیسی که بچه‌های سپاه وارد شدن، پرچم انگلیس رو کشتن پایین، پرچم ایران رو بردن بالا، بعضی از این موارد مستند رو نشون دادیم. ایشون میگفت این فرمانده چین میخکوب تو صندلیش نشسته بود، این فیلمو نگاه میکرد، طوری که یه بنده خدایی میخواست پذیرایی بکنه، شربتی چیزی بیاره، یه لحظه از جلوش میخواست رد بشه که فیلمو نمیتونست ببینه، اشاره کرد وایسا کنار، وایسا کنار. بعد باور نمیکرد که ما این پایگاه‌های آمریکایی رو زدیم، فرمانده ارشد چین و روسیه هم همینجور با ناباوری میگفتن واقعا شما آمریکا رو زدید؟ آیه حاجی زاده میگفت ما به شما گفتم ما واقعا آمریکا رو زدیم و شما میتونید بزنید، آمریکا رو هالیوود بزرگ کرده. بعد مقصودم اینجاست، سردار حاجی زاده میفرمودن من یقین دارم این شجاعتی که امروز روس‌ها دارن در مقابل نه اوکراین، در مقابل ناتو وایسادن، این شجاعتی که امروز چینی‌ها دارن در مقابل آمریکا شاخوشو نمیکشن، این شجاعت از مردم ایران دارن. ما یه قدرت بزرگ شدیم، به خصوص بعد از این حمله‌ای که به اسرائیل شد، که این حمله تو طول 50 سال اخیر هیچ کشوری جرأت نکرده به اسرائیل حمله کنه، نه اسرائیل تنها، بلکه آمریکا و همپیمانانش، فرانسه و انگلیس و همه اینها بودن و لایه‌های مختلف حفاظت درست کرده بودن. اصلا این حمله باید تو دانشگاه‌های جنگ تدریس بشه. واقعا حمله پیچیده و عجیب بود و باعث تحیر شد. ورق برگشت بعد از زدن اسرائیل، یعنی واقعا تاریخ تقسیم میشه به قبل از زدن اسرائیل و بعدش، یعنی از این به بعد موازنه قدرت تو حداقل تو منطقه و با یه نگاه درست تو کل جهان عوض میشه. یعنی یک قدرت بزرگ، یک ابرقدرت سربلند کرده، یک ابرقدرت سربلند کرده، البته ابرقدرتی که فقط تکیهش به سلاح و موشک و پهباد نیست، اول از همه تکیهش به خداست. ما گمان نکنیم که ما تکیهمون باید به این چیزا باشه و به اینا بنازیم، اول از همه تکیهشون به خدا هست. ولی این قدرت بزرگ سر بلند کرده و موازنه قدرت عوض شده تو منطقه. الان دیگه جور دیگری هستش که ایران رو حساب بکنن، تو جهان جور دیگری حساب میکنن. این قدرتیست که فراهم شد. دومین چیزی که این پرچم زمین ساز ایرانی باید برای آمدن امام زمان فراهم بکنه امنیته. من تقاضا میکنم، چون این چیزی که میخوام عرض بکنم یه مقداری کمتر گفته شده، اینو یه مقداری بیشتر عنایت بفرمایید. دومین چیزی که این حکومت زمین ساز باید برای آمدن امام زمان فراهم بکنه امنیت، یه امنیت نسبی. امنیت مطلق رو که خود امام زمان میاد فراهم میکنه تو کل جهان، یه امنیت نسبی. ببینید ما در روایاتمون داریم یکی از دلایل نیامدن امام زمان و غیبت حضرت ولی است ترس از مرگ، یخاف القتل، از کشته شدن میترسه، یخاف من نفسه القتل. در زیارتنامه امام زمان شما ببینید روز جمعه تو مفاتیح السلام علی المهذب الخائف، به امام زمان علیه السلام میگیم خائف. ای حاج آقا، یعنی نعوذ بالله امام زمان از کشته شدن، از شهادت میترسه؟ نعوذ بالله اگر کسی این گمان رو بکنه. نه، این ترس از کشته شدن ترس از شهادت نیست، این چیز دیگری است. این ترس از کشته شدن که یکی از دلایل نیامدن امام زمان، یعنی احساس ناامنی یکی از دلایل نیامدن امام زمانه، این رو این جهته. بله، اونجایی که امام ببینه که خونش وقتی ریخته میشه دین باقی میمونه، اگه به شهادت برسه دین باقی میمونه، اول از همه پیش قدم خود امام هست برای شهادت. اما اونجایی که شهادت و کشته شدن، خیلی عذر بخوام کلمه دیگری ندارم، فقط نفله شدنه، هدر رفتن خونه، اونجا امام زمان جان خودشو حفظ میکنه، اونجا نمیاد تو میدون. شما تو نهج البلاغه خطبه 26 رو ببینید، امیرالمومنین شهادت طلب هست، امیر تو نهج البلاغه میفرماید که وقتی من دیدم یاری ندارم، کسی رو ندارم، فنظرتو فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی، وقتی دیدم جز اهل بیتم کسی رو ندارم، فزننتو بهم ان الموت، بخل ورزیدم از مردن. همین امیرالمومنین شهادت طلب میگه جون خودم رو حفظ کردم. بله، همین جوره، هر جای امام نباید جان بده. همونجور که حفظ جان امام بر من و شما واجبه، بر خودش هم واجبه، بر خودش هم واجبه. از این جهت به خصوص امام زمان که آخرین امامه، 11 امام قبلی میدونستن که بعدشون یه امام دیگری خواهد آمد و راه رو ادامه میده، اما این امام 12 بقیت الله آخرین ذخیره خداست، میدونه که دیگه بعد از او کسی نیست. تمام انبیا و اولیا زحماتشون به او هست که بیاد و محصول رو درو بکنه، نباید هر جایی خونش رو خرج بکنه، نباید هر جایی جان خودش رو خرج بکنه. به علاوه 11 امام قبلی داعیه عدالت جهانی نداشتن، اما امام زمان داعیه عدالت جهانی داره. تهدید راجع به ایشون خیلی زیاده، تهدید در رابطه با ایشون از همه بیشتره، لذا باید جان خود چه حفظ کنه. خب پس یکی از دلایل غیبت و نیامدن امام زمان در روایات ترس از کشته شدن و احساس ناامنیه. من و شمای شیعه، این حکومت زمین ساز ایرانی باید یک امنیت نسبی فراهم بکنه، در جایی که حضرت بخواد تشریف بیاره احساس امنیتی بکنه، اون وقت تشریف بیاره، اون ترس از کشته شدن بره کنار. خب حالا من از شما سوال میکنم، امام زمان علیه السلام تو کدوم منطقه ظهور میکنه؟ تو همین منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا، از مکه میان دیگه. عامل اصلی ناامنی تو این منطقه چیه؟ تردید نکنید که اصلی ترین عامل ناامنی تو این منطقه اسرائیله، بی تردید. اصلا اسرائیل رو از اولی که سال 1948، 75 سال پیش که انگلیس این رژیم جعلی رو درست کرد تو قلب کشورهای اسلامی، به این هدف بود. شما میدونید چرا اسرائیل رو تو کشورهای اسلامی اومدن درست کردن؟ تو بین کشورهای اسلامی جا که کم نداشتن، میتونستن تو روسیه یهودی ها رو جمع بکنن، خود روسیه کلی یهودی داره، میتونستن اونجا جمع بکنن، این کشور رو اونجا تشکیل بدن. چرا اومدن تو قلب کشورهای اسلامی این رژیم جعلی رو درست کردن؟ این برای همین بود که این رژیم کاری بکنه که با آشوب و ناامنی تو منطقه کشورهای اسلامی اتحاد درست نکنن، یه امپراتوری بزرگ اسلامی درست نشه، آنچنان که البته به صورت اسمش امپراتوری عثمانی بود، جلوی تشکیل اتحاد اسلامی و اتحاد کشورهای اسلامی رو بگیرن. لذا تمام ناامنی ها و آشوب ها تو منطقه یک سرش تو اسرائیله. تردید نداشته باشید که اگه اسرائیل از بین بره، منطقه امنیت نسبی پیدا خواهد کرد. اسرائیل یک کشور نیست، اسرائیل یک کشور نیست، دژ قلعه خیبر غرب تو آسیاست، قلعه خیبر غرب تو منطقه غرب آسیاست. این قلعه خیبر اگر فتح بشه، غرب فتح شده و بسیاری از ناامنی از بین میره. این که شما میبینید امام راحل بزرگوارمون از اون اول مسئله محو اسرائیل رو مطرح کردن، این یه استراتژی است که ریشه داره در معارف ما. بعضیا که متاسفانه تحلیل های سطحی میکنن، میان میگن آقا چرا از اول اینقدر با اسرائیل و آمریکا در افتادید، برای خودتون هزینه درست کردید، چرا اینقدر برای خودتون هزینه درست کردید، سازش بکنید تموم بشه بره. جواب این هستش که اولا سازش هزینهش خیلی بیشتر از، به تعبیر رهبر بزرگوار ما، چالشه. لیبی سازش کرد، چیزی ازش مونده الان؟ سودان سازش کرد، چیزی ازش مونده الان؟ ثانیاً این قده سرطانی که عامل ناامنی هست برای آمدن امام زمان تو این منطقه باید محو بشه، باید از بین بره. این ریشه در معارف ما داره. شاید یادتون باشه اول جنگ، خدا رحمت کنه، حاج احمد آقای متوسلیان و حاج همت و بعضی از فرماندهان سپاه، بچه های سپاه رفتن لبنان، رفتن اونجا که به هر حال کمک بدن به نیروهای حزب الله برای زدن اسرائیل. امام یه تعبیری داشت اون موقع، فرمود چه خبر همتون بالا شدید رفتید؟ ما هنوز تو جنگ خودمون هستیم، جنگ با بعث عراق. فرمودن که راه قدس از کربلا میگذره، اول باید اینجا رو حل کنیم. راه قدس از کربلا میگذره. برگشتن، خیلی از فرماندهان برگشتن، حاج احمد متصلیان و دو سه نفر دیگه موندن. ما از کربلا عبور کردیم، از کربلا عبور کردیم، به پشت دیوارهای اسرائیل رسیدیم، جبهه مقاومت رو تشکیل دادیم. این جبهه مقاومتی که همشون نیروهای حق طلب، شهادت طلب، با ادیان و مذاهب مختلف، یعنی الزاماً اینجور نیست که همه شیعه باشن، با ادیان و مذاهب مختلف، نه فقط تو منطقه بلکه فراتر از منطقه، آفریقا و آمریکای جنوبی هم الان بعضن به گونه ای تو این محور مقاومت هستن. ما الان تا پشت دیوارهای اسرائیل رفتیم، الان باید گفت راه ظهور از قدس میگذره. راه ظهور از قدس میگذره. البته نمیخوام بگم وقتی که مثلا فرض کنید قدس فتح شد بلافاصله امام زمان تشریف میاره، نه، اونو ما نمیدونیم، اونو ما حسابهای الهی رو نمیدونیم، اما این رو میدونیم که باید امنیت فراهم بشه و برای فراهم شدن امنیت این رژیم جعلی که عامل اصلی آشوبها و ناامنیها هست، این باید از بین بره، که امیدواریم هرچه زودتر این اتفاق مبارک هرچه زودتر بیفته. خب عنایت بفرمایید، این دو عامل رو حکومت زمین‌ساز ایرانی باید فراهم بکنه که برای آمدن امام زمان. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر میخواید به امام زمانه در راستای رسالت و مأموریت او که زمین سازی ظهور هست، اگر میخواید کمک بده، اینجا وایسا و کمک بده. انتقاد داری بکن، از هر مسئولی انتقاد داری، بلکه برو یقه بگی، مطالبه کن، تخریب نکن. این نظام یک نظامی است که شیعه بعد از قرنها به دست آورده. شیعه در طول تاریخ یا تو تبعید بوده، یا تو زندان بوده، تو بیغوله ها بوده، الان قدرت درست کرده، حکومت درست کرده، پرچم بلند کرده، یه طرف موازنه قدرت شده در جهان. وقت گاهی موقع کسی همینجوری، خیلی معذرت بخوام، دور از جون شما، دهنشو باز میکنه، هر چی دلش بخواد به نظام و به از بالا تا پایین میگه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله گلپایگانی رو، شما ببینید کسی که عبد خدا هست رو ببینید چی کار میکنه. وقتی مقام امام راحل از دنیا رفتن، مقام معظم رهبری به هر حال جانشین شدن، آیت الله گلپایگانی یه عبا هدیه فرستادن برای رهبری. آقای گلپایگانی 92 سالشون بود، یعنی دو برابر شاید مثلا سن خود آقا بودن اون موقع که رهبر شدن. آقا اون موقع که رهبر شدن بوده 50 سالش بود، شون 93 سالش بود، نزدیک دو برابر سن بودن. یه عبا هدیه فرستادن، بعد فرمودن که، من این رو که دارم عرض میکنم خود آقا توی مجلس اینو فرمودن، این خاطره رو فرمودن، آقای گلپایگانی یه هدیه فرستادن، بعد فرمودن که اگه من یه چیز خلافی ببینم تو این کشور، یه کار خلافی چیزی ببینم، تذکر میدم. اگر انجام دادید که دادید، اگر انجام ندادید من دیگه هیچی نمیگم، چون مخالفت با شما رو حرام میدونم، چون مخالفت با شما رو حرام میدونم. اون مرجع با اون عظمت که دینشناس و با تقواست اینجوری میگه. وقت گاهی ما یه کسی که اصلا اطلاعی از دور و بر خودش نداره، همینجوری یه معضلی میبینه، یه مشکلی میبینه، یه ضعفی میبینه که هممونم میدونیم هست، هممونم میدونیم، یه مرتبه شروع میکنه شایعه درست کردن، پخش کردن، تخریب کردن. آقا کمک بده آدم به این نظامی که زمین ساز ظهور و از اول که این انقلاب تشکیل شد به این هدف تشکیل شد. وجود نازنین و مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام، عرض کردم علاوه بر امامزاده بودن، این بود ایشون که مکمل کار امامش شد. بعد از امام رضا علیه السلام، امام جواد، امام هادی و امام عسکری، یکی از مأموریت ها و رسالت هاشون هجرت بود. امام رضا از مدینه هجرت کرد به ایران، تشیع رو آورد به سمت ایران. امام جواد، امام هادی و امام عسکری از مدینه اومدن در بغداد و سامر به سمت عراق. به علاوه این امامان بزرگوار شاگردانشون رو میفرستادن این ور اون، شاگردانشون گسترش بدن شیعه رو، شبکه وکالت. یعنی شاگردان مجتهد دینشناس با تقوا رو تربیت میکردن ائمه، تو سرتاسر بلاد اسلامی میفرستادن، از آفریقا، شمال آفریقا، مصر گرفته تا بحرین، تا عراق، تا سرزمین حجاز، تا ایران، تا ماوراءالنهر شاگردان ائمه پخش شدن. یکی از شاگردان ائمه حضرت عبدالعظیم بود که عرض کردم از سه امام کسب فیض کرده، به خصوص از امام هادی علیه السلام. این بزرگوار یه دانشمند و عالم بوده، نه فقط محدث، راوی حدیث بود. بیش از 100 حدیث از حضرت عبدالعظیم علیه السلام که از امام رضا، از امام هادی، از امام جواد شنیده در دست هستش. راوی حدیث بود، اما در این حال یه مجتهد و دینشناس بود. فقط راوی نبود. ابو حماد رازی از همین اهل ری خدمت امام هادی علیه السلام در سامر را رسید، مسائل دینیش رو از حلال و حرام پرسید. بعد که خواست از خدمت امام مرخص بشه، امام هادی علیه السلام فرمود یا ابا حماد، اذا اشکل علیک شیء من امر دینک به ناحیته، اگر در همون ناحیه ری یک مسئله برات مشکل شد تو مسائل دینی، شبهه‌ای، سوالی، چیزی برات درست شد، فسأل عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، از او بپرس، فقرأه من السلام، سلام رو هم به او برسون. عنایت بفرمایید امام هادی به طور مطلق ارجاع داد، یعنی تو تمام مسائل دینی از او بپرس. این نشان دهنده عظمت علمی این امامزاده بزرگوار و با عظمت هستش. از جهت تقوا و مراتب معنوی ایشون همین بس که زیارت ایشون معادل با زیارت سید الشهدا قرار گرفت. یکی از اهالی ری ظاهرا به نام محمد ابن یحیی هستش، خدمت امام اول رفت زیارت کربلا، زیارت سید الشهدا، زمان متوکل، زمان متوکل که دست و پا قطع می‌کردن و می‌کشتن هر کی بره زیارت امام حسین. اول رفت کربلا زیارت سید الشهدا، بعد رفت سامرا خدمت امام هادی. گفت من زیارت جدتون سید الشهدا رفتم و بعد اومدم خدمت شما. امام هادی علیه السلام فرمودن که شما همون منطقه ری اگر زیارت قبر عبدالعظیم میرفتی، اما انک لو زرت قبر عبدالعظیم اندک یا اندکم کنت کمن زار الحسین ابن علی علیه السلام، مثل کسی بود که به زیارت سید الشهدا میرفتی. که بعضیا از این جمله استنباط کردن اینکه زیارت حضرت عبدالعظیم معادل زیارت سید الشهدا است، این مال اون زمان، یعنی مال اون موقعی بوده که اگر میرفتن کربلا کشته می شدن. امام هادی برای حفظ جان شیعیان فرمودن این معادل او حضرت عبدالعظیم حلقه وصل با ائمه است، این معادل اوست. به علاوه که زیارت حضرت عبدالعظیم باید زیاد می شد که اینجا پایگاه می شد برای شیعه، چون امام رضا و امامان بعدی با این هجرت هاشون خواستن که توسعه بدن شیعه رو، گسترش بدن در جغرافیای زمین و از جمله در ایران. این امامزاده هایی که اومدن تو ایران، اینا مکمل کار امام رضان. 8000 امامزاده ما الان در ایران داریم، 8000. هر کدومشون یه پایگاه هستن برای معارف اهل بیت، برای توسل و برای معرفت به اهل بیت. چقدر اینا گسترش دادن شیعه رو که قطبشون در تهران حداقل حضرت عبدالعظیم حسنی، این عالم بزرگواره. این بزرگوار مثل جد مطهرش امام مجتبی به عنوان سید الکریم معروفه. امام مجتبی هم کریم بود دیگه. انقدر کرامت و عنایت از این حرم دیده شده، انقدر کرامت دید. خدا رحمت کنه آیت الله آقای حسنزاده آملی رو، من اینو عرض میکنم بحثمو جمع میکنم. آیت الله آقای حسنزاده آملی، ایشون از استادشون آشو محمد تقی آملی که مرجع تقلید بود تو تهران، صاحب رساله بود، آیت الله شما تقی آملی نقل میکرد، میگفت استاد ما میگفت من گاهی موقع حرم امام رضا علیه السلام میرم، حاجتی دارم، اونجا به هم نمیدن، میام تهران حرم حضرت عبدالعظیم اینجا میگیرم. یعنی ائمه گاهی موقع ها به ایشون حواله میدن که حاجات رو بده، و واقعا هم همینجوره. لذا شما به زیارت امامزاده ها، خصوصا این امامزاده با عظمتی که الان در جوارش هستیم، و امامزاده های دیگری که تو تهران هستش، اینا اولیاء الهی هستن و بعد از رحلتشون دستشون بازه. خصوصا که عرض کردم طبق نقلی حضرت عبدالعظیم به مقام شهادت هم رسیده، مسموم کردن این بزرگوار. خدایا به آبروی زینب کبرا، خدایا به آبروی سید الشهدا، به آبروی این سید الکریم که در جوارش، خدایا دست ما رو در دنیا آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، همه ما رو از سربازان و یاران امام زمان در غیبت و ظهورش قرار بده. خدای به محمد و آل محمد، کسانی خیلی سفارش کردن، مرزای اسلام، منظورین، به حق این سید کریم شفای عاجل عنایت بفرما. این دست هایی که به گدایی در خونت بلند شده، گرفتاری دارن، مشکلی دارن، خدایا این دست ها رو ناامید برمگردان. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، خدایا همه شون رو با سید و شهدا محشور بگردان. به محمد و آل محمد، رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، خدمتگزاران به این نظام مقدس، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای و عاقبت هممون خد به سعادت و خیر بگردان. صلواتی عنایت بفرما.